سلام، علی مختاری هستم، مدیر شرکت کنپارس، و خوشحالم که فرصتی دیگر است و ما در خدمت شما عزیزان هستیم با برنامه چشم‌انداز مهاجرت. این برنامه شماره 222 ماست، عدد خوبی است. 222مین برنامه چشم‌انداز مهاجرت که ما درش پرسش های مهاجرتی شما رو پاسخ میدیم. امروز 11 تیر ماه 1400 هست و به میلادی 2 جولای 2021 هست. دیروز کانادا دی بوده، روز ملی کانادا، و خب به هر حال بر روز تعطیل و به هر حال روز فرخنده است برای اهالی کانادا. و این برنامه رو شما در فیسبوک، اینستاگرام و خیلی پلتفرم‌های دیگه می‌بینید، از جمله پرنیان.tv، و همینطور شما از طریق اپلیکیشن پرنیان تیوی روی سیستم راکو، و همینطور خبر جدید این که پرنیان تیوی اپلیکیشن سامسونگش هم منتشر شده. برای کسانی که تلویزیون سامسونگ دارن، اگر سرچ بکنن برای پرنیان تیوی میتونند اپلیکیشنش رو روی تلویزیونشون در واقع داشته باشند، و هر وقت که بخوان پرنیان تیوی رو به راحتی از طریق اپ سامسونگ ببینند. روی سمارت تیوی های سامسونگ این امکان وجود دارد. خب ما امروز تعداد زیادی سوال داریم که خب بایستی پاسخ بدیم. برای طرح سوال شما لطف میکنید از اپلیکیشن کنپارس استفاده میکنید. اپلیکیشن کنپارس هم در گوگل پلی هست، هم در اپل ستور هست، و شما میتونید دانلودش بکنید و به راحتی هم اکسس دارید به در واقع اطلاعات کنپارس و وبسایت کنپارس، و همینطور امکان براتون وجود دارد که شما از طریق اون اپلیکیشن سوالتون رو مطرح بکنید و در اینجا مطرح می‌شود. از طرح سوال در شبکه‌های اجتماعی اگه می‌خواید که من جواب بدم خودداری بکنید، چون من فیسبوک رو نمی‌بینم، اینستاگرام رو هم در همکاران من جواب میدن سوالات رو. البته خب سوال می‌کنن، پاسخش رو سوال می‌پرسن و بعد برای کاربر می‌نویسن. بنابراین بهتر هست که یا از طریق اپلیکیشن سوالتون رو مطرح بکنید، یا اینکه اگر چنین امکانی براتون نیست به info@canpars.com ایمیل بزنید و از طریق ایمیل پاسختون رو خواهید گرفت. بله، قبل از اینکه وارد بحث سوالات بشویم، من میخواستم که در مورد الزامات اقامتی صحبت بکنم، چون یک سری دوستان سوالاتی رو داشتن که آقا این بحث الزامات اقامتی که شما انقدر مطرح میکنید چیست؟ هر مهاجری که وارد کانادا میشود به عنوان پرمننت رزیدنت، موظف است که هر زمان که وضعیت اقامتش بررسی میشود 730 روز رو در کانادا بوده باشد در 5 سال گذشته. به طور طبیعی اگر کسی کمتر از 5 سال است که وارد کانادا شده است، روزهای باقی مانده تا سالگرد 5 سالگی اتوماتیک به ایشون کردیت داده می شود و روزهای نیامده رو فرض می کنند که ایشون خواهد بود. به این ترتیب افراد در 3 سال اول خیلی مشکلی نخواهند داشت، چون هرچقدر هم نبوده باشند بالاخره همچنان 2 سال تا سالگرد ورودشون باقی مانده است، و اون چون بهشون کردیت داده می شود فرض می شود که هستند، پس مشکلی نخواهند داشت. ملاک هم انقضای کارت نیست، که تصور غلطی است که در بین دوستان و اصلا جامعه ایرانی در واقع به شدت تصورشون این هست، به اشتباه که جریان دارد یه همچین چیزی به شدت، که فکر میکنن که معیار انقضای کارت هست، معیار سالگرد لندینگ شماست. حالا کارت شما ممکنه اعتبار داشته باشد یا نداشته باشد، یا 6 ماه بعد از آمدنتون صادر شده باشه، یا هر دلیل دیگری، هر چه هست ملاک انقضای کارت نیست. اصلا کارت نیست که ملاک اعتبار اقامت شماست. یعنی شما ممکنه که به لحاظ اقامتی دچار مشکل باشید ولی همچنان کارتتون کارت معتبر دستتون باشد. فرضش چیست؟ فرضش کسیست که مثلا در سال چهارم داره وارد کانادا می شود، دپارچر اوردر می گیره، چون در پنج سال گذشته دو سال رو نبوده و با وجود اینکه یک سال تا سالگرد پنج سالگیش هست، اون یک سال رو هم که اضافه کنند فرض بکنند همچنان زیر 730 روز خواهد بود. یه همچین آدمی دپارچر اوردرش رو داره اما کارت معتبر دپارچر اوردر بهش داده اند یا ریمووال اوردر رو بسته به کیس و ایشون کارت معتبر هم دارد. پس معنیش این نیست که چون کارت معتبر داره یعنی اقامتش مشکل نداره. و برعکس، یک کسی ممکنه که در کانادا هست، داره زندگیشو میکنه، کارتش هم منقضی شده، هیچ اشکالی ندارد و ایشون استاتوس اقامتیش برقرار هست. خب حالا اگر کسی الزامات اقامتیش رو رعایت نکرده است، که خب بسیار بسیار این ماجرا جریان دارد، ما خودمون هزاران موکل داریم که اووردیمشون کانادا ولی چون بر دلیل وضعیتشون، وضعیت در ایران خوب بوده، شرکتشون بهتر شده یا وضعیت اقتصادی یکم بهتر شده، کمون که در دوره احمدی نژاد پول زیادی رو توی بازار ریختن و خیلی تصورش این بود که خب به هر حال شاید بهتر باشه که در همون ایران ادامه بدن، که خب ایده بعدی هم لزوما نبوده، ما با اون قسمتش کاری نداریم. اون قسمتش برای ما مهم است که طرف الان در فکر آمدن است، فکر حفظ اقامتشه، ولی با توجه به اینکه زمان کمی رو در کانادا بوده مشکل دارد. خب چه اتفاقی میفته در این موارد؟ یعنی اگر کسی خواست وارد کانادا بشود و 730 روز رو در 5 سال گذشته ندارد و با وجود اینکه یک سال هم تمام روزهای باقی مونده تا سالگرد 5 سالگی هم بهش میدن، هنوز 730 روز رو نداره، یا اینکه نه اصلا کارتش منقضی شده است، در ایران هم هست، 730 روز رو هم نبوده، یا اینکه نه 730 روز رو نبوده، از قضا در کانادا هم حضور داره. این حالت‌های مختلفی است که ممکن است اتفاق بیفته. و به هر حال اگر کسی اگزامین بشود، بررسی بشود شرایطش و مشخص بشود که این الزام رو رعایت نکرده است، دیپارچر اوردر میگیره یا ریمووال اوردر میگیره. یعنی چی؟ یعنی ازش میخوان که کانادا رو ترک بکنه، چون در واقع دیسیژن بهش داده اند. دیسیژن یا تصمیم، تصمیم اون افسر است که شما که رعایت الزامات اقامتی رو نکرده اید اقامتتون رو در واقع منتفی کنند، اقامت شما رو از شما بگیرند. اولین نکته‌ای که باید بدونید اینه که اگر سر مرز یک دیسیژن گرفتید، اصلا معنیش این نیست که نمیتونید وارد خاک کانادا بشوید. اگر کارت معتبر دارید و دارید میاد خاک وارد کانادا میشید و 730 روز هم رعایت نشده، هیچ وقت نگران این نباشید که مانع از ورود شما به خاک کانادا بشوند. نه، دیسیژن رو میدن دستتون، شما هم تشریف میارید بیرون از فرودگاه، 30 روز هم وقت دارید برای اینکه اپیل کنید و بعد میتونید تشبیه پیش ما و اون اپیل رو انجام بدیم. حتی اگر کسی 730 روز رو مشکل دارد، قبل از اینکه وارد کانادا بشود با ما در تماس باشد که تمام مراحلی که باید اتفاق بیفته تحت کنترل اتفاق بیفته. حالا یه حالتی هم ممکن است که شما 60 روز وقت داشته باشید، مربوط به چه کسانی است؟ در مورد کسانی است که در خارج از خاک کانادا این دیسیژن رو بهشون میدهند. مثلا طرف رفته درخواسته ترابل داکیومنت کرده که بیاد کانادا، چون کارت پیار معتبر ندارد. خب طبیعتا در همون سفارت هم بررسی میشود که ایشون در 5 سال گذشته چقدر در کانادا بوده و بعد اگر که 730 روز تکمیل نشده باشد بهشون دیپارچر اوردر، ببخشید، به اون دیسیژن رو بهشون میدن و بر اساس اون دیسیژن 60 روز وقت دارد که اپیل بکنه. حالا سوالی که هست اینه که در چه مواردی میتوان انتظار داشت که اپیل موفق باشد و در چه صورت میشود شانسی داشت برای اینکه اون تصمیمی رو که افسر گرفته است رو بشود منتفی کرد و در واقع اقامت رو به تعبیری زنده کرد. این مطلب رو ما در جلسات بعدی راجبش صحبت میکنیم که حالا خیلی طولانی نشه، دوستانی هم که منتظر پاسخ به سوالاتشون هستن بتونن در واقع این جواب سوالاتشون رو بگیرن. ما چیزی نزدیک 40 سوال رو داریم که منتظر است و بهشون خواهیم پرداخت. بنابراین در جلسات بعدی بیشتر در مورد بحث اپیل و اینکه چه مواردی میتواند برای شما در واقع محملی باشد برای اینکه بتونید اون دیسیژنی رو که افسر به شما داده است رو در مرحله بالاتر یعنی IAD Immigration Appeal Division در واقع منتفی بکنید و ماجراهاش چیست، اون هیرینگ یا رسیدگی مرجع رسیدگی کیست، چطور رسیدگی می شود، هیرینگ یا جلسه رسیدگی چگونه است و چه مواردی مهم است، چه مواردی مهم نیست، چه چیزهایی رو شما ممکن فکر کنید که خیلی اهمیت دارد ولی اهمیت ندارد و چه چیزهایی رو ممکن شما فکر نکنید که خیلی مهم هست ولی مهم هست. برای این بهش خواهیم پرداخت. متشکرم از توجهتون و میریم سراغ سوالات امروز. سوال اولمون مال آقای شاهین است. آقای شاهین میگه که من دسامبر 2016 از طریق فدرال اسکیل تریدز اقدام کردم، دعوتنامه گرفتم، مدارک فرستادم و پرونده در محله الیجیبیلیتی مانده است. از اداره مهاجرت چند بار پیگیری کردم، گفتن منتظر بمانید. آیا شکایت از اداره مهاجرت کار صحیحی است یا برای تسهیل درآمد کردن پرونده چه باید کرد؟ خب دسامبر 2016 فرض بکنید که اصلا پرونده شما 2017 رسیده است و خب به طور طبیعی پرونده ها دو سال به راحتی طول می کشه در ارتباط با پرونده هایی که از سیستم اکسپرس انتری وارد می شود در جمله شما و می شود 2019 و 2019 هم ما دیگه کم کم وارد بحث در واقع کووید و فلان شده ایم. بنابراین خیلی نمیشه گفتش که وضعیت در مورد شما خیلی وضعیت ناجوری است. شکایت خیلی مبنا ندارد، یعنی شما نمیتونید به اداره مهاجرت شکایت کنید که از اداره مهاجرت شکایت بکنید که آقا چرا طول کشیده است. میتوانید شکایتی رو زیر قالب چیزی در واقع درخواستی که شما میتونید بدید از دادگاه فدرال میتونید درخواست مندمس بکنید. مندمس یکی از رمدی هایی است که در دادگاه ممکن در ارتباط با یه همچین موضوعی قابل درخواست باشد و در پی اون به معنی این هست که شما در واقع میخواهید که اداره مهاجرت ملزم بشود که به شما ظرف زمان معینی جوابی رو بدهد که با توجه به شرایطی که در اون بوده ایم که چیزی نزدیک یک ساعت حداقل یک سال و نیم و بسا بیشتر هست که همه چیز تحت تأثیر این ماجراهای مربوط به کووید قرار گرفته، خیلی مبنایی برای همچین ماجرایی نیست، یعنی توجیه خوبی رو دارن. بنابراین و ضمن این که مشکلی هم در پرونده شما و حالا خیلی از دیگر دوستانی که مانند شما منتظر هستند واقعا نیست، این فقط اشکال از سیستمه. بنابراین بهتر است که نه، شکایت رو اصلا توصیه نمی کنم در این موارد، ولی کاری که میتونید بکنید پیگیری های مداوم هست. ماهی یه دونه ایمیل بزنید آقا چی شد، که خب این بد نیست، هیچ اشکالی وجود نداره، هیچ به ضررتون هم نیست. بعضی فکر میکنن که آقا زیاد پیگیری کنیم ممکنه پروندهمون رو ببندن، همچی چیزی نیست. بنابراین غیر از این به نظرم نمیرسه که کار دیگه ای باید فعلا بکنید و انشالله که زودتر جواب خواهید گرفت. بله، آقای مهدی میگه در خصوص ویزاهای موقت گفته میشه که داشتن ملک در ایران نشانه تعلق به کشور و انگیزه برای بازگشت است، داشتن سهام در بورس ایران هم چنین اثری رو دارد؟ خیر، بورس که حالا میگید وقتی میگیم منزل یا ملک به هر حال یک مال غیر منقولی است که چسبیده به زمین و به طور طبیعی هم در واقع ملک رو بایستی که مینتین کرد، یعنی همیشه بایستی یک کسی مواظب ملک باشد. ملک رو کسی رها نمی کنه و بره، به خصوص حالا در ایران، و طبیعتاً یک نوع وابستگی رو ایجاد می کند و اینکه شما ملک رو نگه داشته اید یعنی اینکه امید دارید که حالا قرار است یا در نظرتون هست که بالاخره روزی برگردید و در اون ملک حال زندگی کنید یا به هر حال به هر ترتیب دیگری که هست. به هر حال داشتن ملک بله یک جور کانکشن و ارتباط با آب خاک است. اما بورس که نه، شما میتونید آنلاین هم اون رو بفروشید و به هر حال یک مال غیر منقول نیست که شما رو براتون مسئولیتی ایجاد بکنه. شما ممکنه یک بورسی داشته باشید و بذارید جیبتون، در واقع سهامی رو داشته باشید و بذارید جیبتون، هیچ وقت هم بهش کاری نداشته باشید، 20 سال دیگه بخواییم بریم بفروشینش، وابستگی به خاک پس ایجاد نمی کند. رضا داره میگه که آیا صدور ویزا برای کسانی که مدیکال سرمایه‌گذاری کبک رو دارن دادهاند شروع شده؟ نه متاسفانه هنوز نه، ولی به زودی اتفاق خواهد افتاد. بسیار بسیار من فکر میکنم این ماه جولای دیگه ترنینگ پوینت، همه چیز خیلی اتفاقات خوب مطمئنم خواهد افتاد. تا پایان ماه جولای ما خبر خوب زیاد میشنویم. آیا میتونم با داشتن پیار شهروندی برادر میتونم برادر یا خواهر خود رو جهت مهاجرت به کانادا اسپانسر شد؟ به هیچ وجه. این که میگم به هیچ وجه یعنی به طور طبیعی نمیشه، در این حالت موارد استثنایی هست که خب به ندرت ممکنه برای کسی شدنی باشد. یک کسی است که مثلا در کانادا تنها زندگی میکنه، هیچ کسی رو هم نداره، حالا میتونه هیچ فامیلی ممبری هم نزدیکتر به خودش نداره که بیاره، و بعد مثلا اولین نزدیکترین آدمی که تو زندگیش هست مثلا برادر یا خواهرشه. برای کسی پدر و مادر داره، یا اینکه در کانادا تنها نیست، یا اینکه کسانی رو که میتونه به طور طبیعی اسپانسر کنه وجود دارند، به اون نوبت به اون ماجرا نمیرسه. کیا رو میشه اسپانسر کرد؟ خب در سیستم سوال اینه، در سیستم اداره مهاجرت کانادا چه کسانی رو میشود اسپانسر کرد؟ یعنی یک کسی که پی آر هست یا سیتیزن کانادا هست چه کسانی میتونه بیاره کانادا؟ یکی همسره. حالا وقتی میگیم همسر، کامن لا پارتنر هم در حکم همسر است. کامن لا پارتنر کیه؟ کسی است که با شما زیر یک سقف حداقل برای 12 ماه زندگی کرده است. حالا یه آپشن دیگه هم هست که حالا کانجوگل اسپاوز، یا که این رو در مورد ایرانی ها خیلی شانسش خیلی خیلی سخت است. حالت دیگری است که حالا توصیفش خیلی در واقع در اینجا نمی گنجد. دیگه چه کسی رو شما میتونید اسپانسر بکنید؟ پدر و مادرتون هست و پدر بزرگ و مادر بزرگ. دیگه چه کسی رو میتونید اسپانسر کنید؟ فرزندان، در واقع فرزندان خودتون که در همچنان فامیلی ممبر شما حساب میشوند، در واقع میشوند بچه های زیر 22 سال. برادر، خواهر، پسر عمو، اینها رو شما نمیتونید اسپانسر کنید و به کانادا بیاورید. در مورد نامزد هم همینه، چون یک ویزای نامزدی ما در امریکا داریم، در سیستم امریکا داریم، بسیاری فکر میکنن که این در کانادا هم هست، اما من میخوام نامزدم رو اسپانسر کنم. اگر این نامزد شما تعریف کامل لا پارتنر برای صادق بشود، یعنی شما بتونید ثابت بکنید که 12 ماه داشتید با ایشون زندگی میکردید، بله. اما اگر یک همچین چیزی فقط نامزد است و هیچ وقت با هم زندگی نکرده اید، چنین امکانی برای شما وجود ندارد در سیستم کانادا. کاری هم به نظام ارزشیش نداریم، الان اینجا راجع به قانون صحبت میکنیم. خب بله، نازنین ایزدی میگه که من به تازگی در برنامه CEC، همون Canadian Experience Class یا تجربه کانادایی، دعوتنامه گرفتم. در مونترال زندگی میکنم. آرایی هست که کبک رو ترک نکنیم؟ اگر ترک نکنیم ممکن است ما پی آر ندهند. خب اولا بحث ترک کبک نیست، بحث اراده شما به زندگی بعد در کبک یا غیر کبک است بعد از گرفتن پی آرتون. بله اگر الان به شما الان به اداره مهاجرت بنویسید که من قصدم این هست که در مونترال زندگی کنم برای همیشه، پروندهتون رو میبنده. چرا؟ چون شما در یک برنامه فدرال اقدام کرده اید و برنامه فدرال برای کسانی است که میخواهند بعد از در واقع گرفتن پیارشون یا محل زندگیشون رو غیر کبک انتخاب کنن. اگر شما مشخصا بفرمایید که قصدتون زندگی در کبک هست، پرونده فدرال شما بسته میشن. اما وقتی هیچی نمیگید و اقدام میکنید در یک برنامه فدرال، معنیش اینه که قصدتون زندگی در غیر کبک هست بعد از دریافت ویزاتون. حالا در این بین وقتی افسر میبینه که شما در کبک حضور دارید، با شما میتونه مکاتبه ای بکند که آقا شما بالاخره قصدتون چیست؟ آیا میخواید در کبک بمونید یا میخواید برید؟ اگر شما در جواب اون نامه بگید نه آقا من میخوام در کبک بمونم، پروندهتون بسته است. اگر بگید که نه من در کبک نمیخوام بمونم به این دلایل و برنامه‌م هم اینه، حالا برخورده مختلف با این ماجرا شده است. بعضی از افسران به همین نامه رضایت میدن که و باور میکنن که شما نیتتون زندگی در کبک نیست. بعضی هم نه، میگن خیلی خوب مکاتبه بعدی میکنه. خب الان قصدتون چیه؟ اگر شما گفتید من مثلا میخوام 7 سپتامبر برم در اونتاریو، میذاره 15 سپتامبر مکاتبه میکنه که خب الان کجایی؟ رفتی یا نرفتی؟ چرا؟ چون یک بحث قانونی وجود دارد. ما در ارتباط با این یک قرارداد قانونی داریم بین کبک و کانادا به اسم کبک کانادا اکورد، که بر اون اساس کسانی که قصد زندگی در کبک رو دارند حتما باید مرحله انتخابشون توسط دولت کبک انجام بشه، و کسانی که قصد زندگی در غیر کبک رو دارن طور طبیعی کبک حق نداره که هیچ در واقع دست به اون پرونده بزنه. به تعبیری کسی که قصدش زندگی در کبک است دیگه فدرال حق بررسی پروندهش رو ندارد، صلاحیت رسیدگی به پروندهش رو ندارد. چرا؟ چون بر اساس اون کبک کانادا اکورد این صلاحیت یا این حق رو واگذار کرده است به کبک، و کبک اکسکلوسیو رایت، حق انحصاری دارد برای انتخاب مهاجرینی که قصدشون زندگی در کبک است. پس اگر شما پرونده کبک هم باز بکنید و اونجا بگی آقا من قصدم زندگی در کبک نیست، کبک هم خب صلاحیت رسیدگی نداره، بنابراین اونم پرونده شما رو طبیعتاً می‌بنده. بنابراین در کیس شما الان هیچ مشکلی نداره، در کبک می‌تونید زندگی کنید، ولی به هر حال در مقطعی ممکن است که مجبور به ترک کبک بشوید. اما اگر فرض بکنید مجبور شدید ترک کردید، پرونده‌تون هم پروسس شد، ویزاتون هم گرفتید، هفته بعدش اگر اومدید دوباره در کبک مستقر شدید، هیچ ایراد قانونی ندارد. دیگه شما متقاضی مهاجرت نیستید، شما یک پرمن رزیدنتید که بر اساس قانون و در واقع بر اساس حقی که جزء حقوق بشر است به اسم The Right to Mobility و در چارتر Human Rights and Freedoms کانادا هم این مورد تایید قرار گرفته است. بر اون اساس شما بعدن هر جایی که دلتون میخواد حق دارید زندگی بکنید، از جمله کبک. پس فقط این بحث هست که این اینتنشن زیر سوال نرود، اینتنشن شما باید زندگی در خارج از کبک باشد. حالا اصرار به زندگی در مونترال هم البته من اگر جوونید و تحصیل کرده اید و زبانتون هم خوب هست و هیچ وابستگی ویژه‌ای رو به کبک ندارید، اول زندگیتون اگر کمی استیبل شدید، درستتون رو خوندید، از کبک رفتن اصلا ایرادی ندارد، خیلی هم خوبه، خیلی هم ممکنه بهتر رشد بکنید در خارج از کبک. هنگامه تبریزی میگه افراد تحت حمایت و افرادی که به دلیل بشر دوستانه که محافظ قرنطینه در 21 جولای میشوند، شامل والدین که بچه‌هاش نکنه و درس میخوانند میشود. خیلی چه ربطی داره افراد تحت حمایت و افراد به دلیل بشر دوستانه که محافظ قرنطینه در 21 جولای میشوند؟ خیلی شما به عنوان کسی که بچه‌اش داره درس میخونه نه فرد تحت حمایت یا نه دلیل بشر دوستانه در موردش معنی داره. خب نادیا میگه که من کپی آر دارم و یک هفته قبل از باز شدن مرز تموم شد و درخواست دادم ولی هنوز خبری نشده، به نظرتون چقدر زمان میبره؟ مشخص نیست، هنوز به هیچ کس جواب ندادن، تعداد درخواست زیادی رفته، ولی خیلی عجله نکنید، ظرف شاید یک ماه آینده خبر خوبی بشنه. فربود اصفهانی میگه که رشته و سابقه کار ایران معماری بوده، یک سالم تجربه کانادایی دارم، اعتبار پرمیتش یعنی ورک پرمیتش نوامبر 2022 هست. علت نامرتبط بودن این دو از نظر شما سی ای سی یا تی آر تو پی آر که سریع تیابی در سر تر به پی آر ختم میشه تصمیم سختی هست برایم؟ اصلا نیازی نیست اینو به هم ربط داشته باشه برادر من، نامرتبط بودن این دو هیچ ایرادی ندارد، قرار نیست ارتباطی بین، حتما این رو قبلا صحبت کردیم، شرط نیست که شما در یک سال تجربه کاناداییتون در راستای تحصیلتون باشه، اصلا چنین شرطی وجود ندارد. حالا شما کارپنتری یا نجاری کردید، منتها برای CEC خب طبیعتاً بعد این در NOC رده B باشد حداقل، ولی اصلا مشکلی ندارید، برای خودتون متصور نباشید. یک سری در واقع پیش‌فرض‌های غلط در جامعه ما جریان دارد که این پیش‌فرض‌های غلط گاهی افراد رو دچار مشکلات جدی می‌کند و بعد مبنای تصمیم‌گیریشون میشه. یکیش همینه که آقا حتماً بایستی سابقه کار من با تحصیلاتم بخونه وگرنه نمیتونم اقدام کنم برای مهاجرت. یعنی مثلا ایشون که لیسانس مثلا معماری داره، اگه تجربه کانادایش در زمینه مثلا نجاری بوده این به درد نمیخوره، چون در راست اصلا همچین چیزی نیست، چنین چیزی نیست. قبلا راجع به صحبت کردیم. بله ممکنه که شما بیا بگی که آقا من مثلا سابقه کار دندان پزشکی دارم، در حالی که مدرک تحصیل دندان پزشکی رو نداشته باشه، خب یه بحث دیگه است. خب یا در واقع مجاز به انجام اون کار نبوده اید، طبیعتا اون کار بی اعتباری است، اما اینکه حتما بایستی که کار و تحصیل شما در با هم کاملا مرتبط باشد یا در همون زمینه تحصیلتون کار کرده باشید، این باور غلطی است که در جامعه جریان دارد. حالا اگر باور غلط دیگری هم بود حتما به ذهن رسید، باز هم خدمتتون خواهم گفت سر جاش. خب نیما خارزمی میگه کسانی که تاییدیه اقامت دائم گرفته اند بعد از 5 جولای از قرنطینه 3 روزه تو هتل معاف هستند، اگر واکسن نزده باشند خیر معاف نیستند. با توجه به اینکه واکسن هم نزدیم، هزینه هتل ها برای هر خانواده $2,000 هست یا برای هر شخص، هتل های ارزان تر هم هستن یا حتما باید مبلغ پرداخت بشن. این بحث $2,000 اون اول یه صحبتی شد، ولی اصلا در عمل اینطوری نیست. شما وقتی وارد هتل میشوید، یک روزش که موندید، بعد واسه خب تست کیت تستی براتون هست که اونجا باید تست بکنید، تستو میفرستید و اگر تست شما منفی بود مجبور نیستید 3 روز رو بمونید و خیلی از هتل ها هم این رو برای شما ریفاند میکنن شب های باقی مانده رو. بعضیشون هم نه، یعنی حال میخوای بمون میخوای برو، ولی 3 روز پول ازت میگیریم و قیمت هتل ها هم فرق میکنه، فرد یه نفری هم نیست، بر حسب اتاق است. یعنی وقتی شما یه اتاقی رو اجاره کردید، شما 3 نفرید، 3 تا مثلا یه زن و شوهر یک بچه، خب میرن توی یه اتاق. وقتی رفتن توی اتاق خب قیمتش هم اینجوری نیست که شما فکر کنید حتما $2,000 هست. خیر، ممکنه که شب $200 داریم که بشه بعد مثلا 3 شبش کل $600 و حالا کمتر بیشتر. بعد اون هتل هایی رو که میتونید رزرو بکنید، بعد با اون خوب مطالعه بکنید که چقدر هزینه اتاقش و اینکه اگر زودتر خارج شدید چقدرش رو ریفاند میکنه، اینا رو میتونه از قبل بپرسید و نگرانی از این بابت وجود ندارد. نیما جان، خب ناهید میگه که من پذیرش MBA دانشگاه براک رو برای 2021 فال دارم. دست دانشگاه من هستم، دانشگاه براک چیه؟ نمیدونم کجاست. از جایی که معلومه جواب ویزا بیاد اون موقع میخوام دیفر کنم، ولی دیفر شانس ویزا رو پایین میاره. نه لزوما دیفر، اتفاقا بدم نیست که دیفر بکنید، چون در واقع الان یک پیکی وجود دارد که میتونه دیفر کردن شما به نفعتون هم حتی تمام بشه. آقای امینی میگه که آیا دارندگان کوپی آر بعد از لندینگ میتونن سریع برگردن و پی آر براشون بیاد بعد 1 سال برن لند بکنن؟ خب بله میتونن. چرا؟ چون افراد در 5 سال بایستی حداقل 2 سال رو در کانادا بوده باشن. در واقع اگر خیلی طبیعیه که شما لندتون رو بکنید، برگردید، زندگیتون رو جمع جور کنید، دوباره بیاید، اشکالی پیش نمیاد. و نکته ای که باز اینجا باز یک باور غلط دیگر رو یک باور غلط دیگه ای که در بین مردم جریان دارد اینه که فکر میکنند اگر اومدن برای لند کردن باید حداقل 6 ماه بمانند. یا باور غلط دیگه این هست که فکر میکنن اگه وقتی دارن میان کانادا حتما باید بلیتشون یه طرفه باشه، وگرنه افسر مرزبانی فکر میکنه اینا نمیخوان بمونن، بعد مثلا اینا همه باورهای غلطه. شما وقتی آمدید کانادا لندتون انجام شد میتونید برگردید زندگیتون جمع جور کنید و دوباره بیاید. مهم اینه که شما در 5 سال اول از تاریخ لندینگتون بتونید 730 روز رو در کانادا پر بکنید و خب طبیعتاً حالا افراد بالاخره واسه بر زندگیشون برنامه‌ریزی داشته باشن. باور غلط دیگه اینه که افراد فکر میکنن اگر که کارتشون نزدیک انقضاش هست یا اینکه 730 روز رو نبوده اند یا مواردی به هر ایرادی که توی به عنوان پرمننت رزیدنت هستند ولی یک ایرادی در سیستم برای اقامتشون هست، مثل الزام اقامت رعایت نکردن یا کار در روزهای انتهایی مثلا انقضای کارتشون، فکر میکنم ممکنه راهشون ندند. یک تصور غلط دیگه هست که فکر میکنن اگه کسی 6 ماه کمتر از اعتبار گذرنامش مونده باشه توی کانادا راهش نمیدن. اینا باورهای غلط متعددی است که افراد دارن و گفتم هر جا برسیم باش راجبش باز صحبت میکنیم. خب شهرام امیری سوال کرده که طرحهای استارتاپ چند درصد موفق میشن معمولا بعد از چه مدت به سوداوری میرسن؟ خب طرحهای استارتاپ به طور عموم میگن 7-8% بیشتر معمولا استارتاپ ها موفق نیستن. اینکه چند درصد موفق میشوند منظورتون اگر در پروسه مهاجرت هست، خب ما هیچ طرح رد شده ای نداریم، هیچ پرونده رد شده ای نداریم. خوشبختانه تا امروز بعد از بیش از 2 سال کار کردن در حوزه استارتاپ و پرونده های ویزا گرفته هم زیاد داریم و خوشبختانه روی ترک خوبی هم هست، همه چیز خوبه. ولی در مورد این که حالا طرحهای دیگران چند درصدش قبول شده رد شده فعلا هیچ ایده‌ای ندارم. اگر منظورتون هست که استارتاپ ها چند درصدشون بعدن در واقع کانادا موفق میشوند به سودآوری میرسن که ظاهرا منظورتون این هست آقای امیری، این خب به طور طبیعی بس اصلا بستگی به اون استارتاپ دارد و بستگی به اراده اون آدم ها و بستگی به خیلی فاکتورهای دیگه. اگر چه شانس موفقیت طرح 90% باشد چه 9% باشد هیچ ایده‌ای به شما نمیدهد. همه چی بستگی به این دارد که طرح شما چیز، شما که هستید، چقدر تلاش میکنید، چقدر در واقع مایه میگذارید و اینکه اصلا آیا اون طرح خوب دیده شده، مطالعه شده است، ریسرچ بازارش خوبه یا نه، مثلا طرح منطقی یا خیر، برای این حکایت زیره به کرمان بردن نباشد یا اینکه در واقع زمینه نباشد که دیگه تقاضایی درش نیست و منتفی شده است. خب دوستان عزیز یک میان برنامه رو بریم که ما یک گلوی تازه کنیم و برگردیم برسیم به سوالات بیشتر که سوال بعدی باز از آقای نیما هست که سوالشون هم سوال خوبی است و برمیگردیم با شما هستیم با یک میان برنامه چند دقیقه‌ای. با ما بمانید.
Bienvenue au Canada. Welcome to Canada. Canadians welcome newcomers in both of our official languages, English and French. The Department of Immigration, Refugees and Citizenship Canada's Settlement Program can help you learn one or both of Canada's official languages and help you to get settled in Canada in many different ways. For example, it can help you meet the language requirements for Canadian citizenship. Improving English or French language skills can also help you find a job and allow you to connect to people in your community and feel more at home. Everyone has different needs for language learning. That's why the Government of Canada provides different types of language training for adult permanent residents and protected persons. Formal language training. Job-related language training, also called employment-related language training. And informal language learning opportunities, such as conversation circles. This language training is provided at no cost to you and is delivered by service provider organizations across the country. It's important to get assessed to make sure you choose the option that's right for your language level and learning needs. Through the settlement program, formal language training is delivered as Language Instruction for Newcomers to Canada, or LINC in English, and Cours de langue pour les émigrants au Canada, or CLIC in French. It provides a unique combination of language training with real-life settlement themes and meaningful tasks such as visiting a doctor, talking to your child's teacher, or preparing your resume. This will help you learn the language skills you need to find work and settle in your community. Classes are taught by qualified, professional instructors who provide feedback on your progress. English classes use the Canadian Language Benchmarks, or CLB, which provide a common framework for describing and measuring language skills of adult immigrants living and working in Canada. French classes use Les Niveaux de Compétences Linguistiques Canadiennes, or NCLC. Classes are designed to be flexible. You could be learning in a classroom setting, online, or with a mix of both. It could be near your work, or in your community, or through online learning. It could be full-time or part-time, during the day, evenings, or weekends. You can choose the course that works best from what is available at the service provider organizations near you. LINC or CLIC courses may be right for you if you want to improve your understanding of life in Canada and you want to improve your English or French language skills. Some courses are more focused on improving skills newcomers need to help find a job or on building their language skills while they work in addition to addressing settlement needs. Job-related language training will help you build communication skills and learn the terminology you will need at work. Examples include workplace communication skills, interview practice, and how to interact with people from different cultures and backgrounds in a professional environment. In some cases, courses may also be specific to your occupation. If you need to improve your interview and job search skills, you can enroll in job-related language training. This type of language training may be right for you if you need to focus on job-related language training to be employed, or you already have a job and need to improve your workplace communication skills. Another type of language support is called informal language learning. By participating in informal conversation circles, you can improve your conversation skills and make new friends. This allows you to learn and practice your language skills in an informal setting instead of structured lessons in a classroom. There are no formal feedback or assessment requirements. Through the settlement program, you will work with a volunteer, facilitator, or moderator to find the right informal language learning for you. These may include conversation circles, community events, drop-in workshops, discussion groups, or group study, one-on-one learning, or self-study. At some of these sessions, you can meet other newcomers and learn from their experience in Canada, while you learn useful words and phrases that will help you to get settled in your community. Informal language learning may be right for you if you prefer to learn outside a formal classroom. You want to learn through cultural experiences, creative activities, social interaction, and personal interests or hobbies, or you want to improve your listening and speaking skills. There are a wide variety of language training types to suit your needs as a newcomer to Canada. Get started as soon as possible with a language assessment at a local service provider organization so that you can register for the option that is best for you.
Welcome.
Bienvenue.
Welcome to Canada.
سلام مجدد خدمت دوستان عزیز، خیلی خوشحالم. امروز روز خوبی هم هست، هم هوا خیلی مرتبه، هم نه سرده نه گرمه نه بارون میاد، برعکس هفته پیش که شدید ما بارون داشتیم و واقعا زیاد بارونی بود. امروز خیلی خوبه و هوای لطیفی هم هست، گرمم نیست. نیما پرسیده که با داشتن تاییدیه اقامت دائم حتما باید منتظر ایمیل از اداره مهاجرت باشیم بابت لندینگ. تاییدیه اقامت دائم قوم شکل منظور تو چیه؟ اگه منظورتون کپیاره ندیگه، پاشو بیا برادر، ویزا داری پاشو بیا، یا همین الان میتونید بلیت بگیریم لند کنیم، میتونید بلیت بگیرید بیاید خدمتتون باشه. ویزامون هم تا آبان مهلت داره، قبلا ایمیل درش کردم که منتظر اطلاعیه بعدی باشه. خب اطلاعیه دادن دیگه، اطلاعیه دادن. بسیار یک جون گفتن ایوه الناس، اونایی که ویزا دارید تشریف بیاورید، بنابراین مشکلی نخواهد بود. شما نیاز به هیچ ایمیلی هم دریافت نمی‌کنید، تشریف بیارید. اگر از 5 جولای به بعد هم بیایید و واکسناتون زده باشید که خب اصلا هیچ مشکلی هم ندارید، راحت میاد میرید خونتون. آیناز میگه که اگر کسی در از این سوالات فقهی طور دارن میکنن، اگر کسی رفت فلان کرد و اینا، نمیگه من اینجوری هم یا مثلا برده هم فلان، اگر کسی در مقطع دکتری سالی 2000 تا بورس بگیرد برای تمکن مالی، چقدر پول میبایست در حسابش باشد و آیا سیستم مثل سیستم ای مهم است که از چند ماه قبل پول در حساب ما باشد؟ کسی که از بورس اگزمشن استفاده کند نمیتواند از بورس های دیگر استفاده کند. بورس اگزمشن منظورتون چیه؟ اگزمشن یعنی استثناء. بورس اگزمشن اگر منظورتون اگزمشن از پرداخت شهریه اینترنشناله که احتمالا منظورتون این هست و در مقطع دکتری معمولا این اگزمشن وجود دارد، خب این که آیا میتونه بورس های دیگه استفاده کنه یا نه رو بستگی به مقررات اون دانشگاه داره، ولی محدودیت ولی ممنوعیت عمومی در این زمینه وجود نداره. حالا اگه کسی 2000 تا بورس بگیره، خب اون بحث هزینه زندگی دیگه موضوعیت ندارد. اگر شهریه‌اش هم شهریه در واقع شهریه‌اش هم اگزمپت شده باشه، شهریه کانادایی یا کبکی ازش بخوان بگیرن، که خب پول زیادی دیگه برای شهریه‌اش لازم نداره. سالی 2000 تا ببخشید، من فکر کنم ماهی 2000 تا است. سالی 2000 تا خیلی تأثیری که ماجرا نداره. سالی 2000 تا در واقع همون شاید شهریت اگر اگزمت هم باشید از شهریه اینترنشنال، شما بیشتر از 2000 تا باید پول بدید به دانشگاه. بنابراین خیلی فرق زیادی نمیکنه، شما هم تفاوتی نمیکنه. من فکر کردم ماهی 2000 تا قرار به شما بده. نه، سال 2000 تا تأثیر خاصی نمیگذاره و تفاوتی نمی کند. شما باید بتونید نشان بدهید حداقل که برای سال اول هم هزینه شهریه رو دارید، شهریه رو میتونید پرداخت بکنید هر چه هست، چه با اگزمشن چه بدون اگزمشن، و اینکه حداقل هزینه یک سال زندگیتون رو هم دارید. خب در یک دیگه هزینه یک سال زندگی رو برای یه نفر زیر 15000 دلار اصلا نباید در نظر بگیرید، بهتر است که 20000 دلار در نظر بگیرید. و حالا هزینه های دانشگاه هم که باید بدید، خب مشخصه که چقدر هزینه دانشگاه دارید، چه حالا در هر شرایطی. حالا 2000 تاشو قراره بهتون بدن، از اون کم کنید. 2000 تا عددی در ارتباط با ماجرا نیست. اینکه آیا پول باید تو حسابتون باشد، پول باید ثابت بشود که به اسم خود مال خودتونه، بنابراین بهتره که حداقل 3 ماه در حساب شما بوده باشد. اگر 3 ماه نبوده است، بایستی که منشأش رو تعریف بکنیم. مثلا شما ممکنه ماشینتون رو فروختید، پولتون رو گذاشتید توی حساب، خب الان درسته که پول دیریز آمده است، ولی مشخصا شما این پول رو بر اثر فروش اتومبیلتون به دست آوردید و اون چیرادی ایجاد نمی‌کنه. بله، علمی را میگه که اگر کسی در ایران مقطع کارشناسی و ارشدش را مترجمی فرانسه خوانده باشد، به نظر شما با توجه بازار کار کانادا برای این رشته بهتر است زیره به کرمان بردن است؟ خب در چه مقطع و رشته ادامه تحصیل دهد تا سریع‌تر جذب بازار کار شود؟ اگر دکتری بخونه من فهمیدم چون جذب دانشگاه شین. اولا که دکتری خواندن اصلا منطقی نیست، به خصوص تو این رشته که هیچ، مترجمی زبان فرانسه. نیازمند دکترا نیست، شما اگر فرانسه بلدی و مترجم خوبی هستی لازم نیست دکترا داشته باشی، که اگه میخواد دکترا داشته باشی خب به درد کار دانشگاه میخوره، نه اینکه فقط به درد دانشگاه میخوره، نه. یعنی معمولا کسی که یک مترجم فرانسه انگلیسی لازم دارد، مترجم زبان فرانسه لازم دارد، حالا نیازمند دکترا هم نیست، صرف خوندن در واقع مترجم فرانسه اگر شما زبان دیگری خوب بلد نباشید به دردی نمیخوره. خب حالا فرض کنید فرانسه و فارسی فقط بلد هستید، خب دیگه محدود میشید به اینکه یک بیزنس ترجمه رو راه بندازید، و حالا برای ادارات مختلفی هم که ممکنه با ایرانیایی که زبان بلد نیستن در هر کار دارن، مثل اداره مهاجرت و این ور اون ور، ولی یک کار مترجمی هم بکنید. ولی بهترین هست که بله برید یک رشته دیگری رو بخوانید، که در اون رشته، حالا من چون سن سال شما رو نمیدونم خانم علمی را، اگر که خب جوان هستید که خب دنیا درش به روی شما باز است، هر چیزی که دلتون میخواد میتونید برید بخوانید. اگر از من میپرسید خب چه چیزهایی خوب است در بازار، رشته های مالی، رشته هایی که مربوط به بیزنس است و رشته هایی که در حوزه IT هست، اینها بهترین چیزهایی که شما میتونید بخونید. لازم هم نیست که برید یه دکترا در حوزه کامپیوتر بگیرید، همینقدر که دوره هایی رو در حوزه کامپیوتر بگذرونید، در حوزه IT بگذرونید خیلی خوبه. برید اگر بازاریابی بخونید خیلی خوبه، در حوزه های در واقع چیزی که حالا MBA بخونید چیز خوبه، حتی بعیده که شما به راحتی پذیرش MBA بدن. بسیده به بک‌گراندتون، حالا خیلی نمیشه صحبت کرد با اطلاعاتی که شما دادید، ما فقط میدونیم شما کارشناسی ارشد مترجمی دارید هستید. حالا جالب یه چیز نکته دیگه که هست اینه که ما خیلی از دوستان مراجعه میکنن یا ما فوق لیسانس زبان انگلیسی داریم، آقا یک کلمه نمیتونه صحبت بکنه، یک کلمه نمیتونه صحبت بکنه، یعنی دو تا جمله رو، دو جمله اول به جمله دوم میگه ببخشید من خیلی یادم رفته یا اصلا نه فلان، فوق لیسانس زبان انگلیسی دارد، یه عمری هم میگه من آموزشگاه درس میدادم یا مثلا مترجم بودم. این داشتن مدرک زبان دانشگاهی فوق لیسانس وقتی و در کنارش عدم توان حرف زدن خیلی بده، معنیش اینه که اصلا اون درس هم که شما خوندید نکنه مدرک رو خریدین، چه جوریه؟ این خیلی بده. برای این کسانی که مدرک زبان دارند، یعنی شما که مترجم فرانسه خوندید، حتما میکشور کنید مطمئن شید که شما میتونید به زبان فرانسه چهار تا جمله بگید و بفهمید. غلامرضا میگه که آیا معلومه اداره مهاجرت چه زمانی اطلاعش در خصوص کسایی که کپی آر و مدیکالشون منقضی شده صادر میکنند؟ کسانی که کپی آر و مدیکالشون منقضی شده، مدیکال که اصلا موضوعیت نداره برای شما، هم کپی آر است که وقتی شما درخواست میکنید که مینویسید که آقا من کپی آرم منقضی شده است و هنوز مانده ام که باید قاعدتا باید این کار رو بکنید، ایمیلتون رو بزنید. من حالا ممکن است شما مدیکال مجدد بخوان، ممکن هم نخوان، کسی نمیتونه الان به شما این رو بگه. بنابراین اینکه معلومه چه زمانی این کار رو میکنه، نه معلوم نیست، فعلا شما درخواستتون رو داده باشید و مشخصا حالا اعلام خواهند کرد، فکر می‌کنم ظرف این چند هفته آینده تکلیف این ماجرا معلوم بشود. بله آقای افشین میگه که من در برنامه سرمایه‌گذاری کبک فایل فدرال دارم، یعنی که CSQ شون ایشون گرفتن، میتونم قبل از گرفتن PR به کانادا بیام و بیزنس راه بیاندازم؟ آیا شما در این زمینه مشاوره میدهید؟ حداقل هزینه راه اندازی یک بیزنس کوچک در مونترال چقدر است؟ آقای افشین بله، ما میتونیم برای شما ویزای کار بگیریم، بیزنس تعریف کنیم یا بیزنس براتون بخریم، یا اگر شرکتتون در ایران داره کار میکنه و این قابلیت رو دارد که منتقل بشود به کانادا یا اینکه شعبه ای در کانادا بزند و اینها، کاملا امکان پذیر هست. اگر هم بخواید که اینها نباشد و بیزنسی رو بخرید باز هم میشود. بله لطف کنید به ما مراجعه بکنید یا فرم ارزیابی رو پر بکنید یا اینکه ایمیل بزنید به info@canpars.com و همکاران ما با شما تماس میگیرن، اطلاعات بیشتر بهتون میدن و اگر مایل بودید قرارداد میبندید و ما در خدمت شما خواهیم بود، با ویزای کار تشریف میارید و کاری که میخواید بکنید رو انجام میدهید. من این وجود ندارم. اگر هم موکل ما هستید که موکل سرمایه گذاری کبک ما که علاقمند استفاده از این آپشن هستن، از یک تخفیف خاص هم برخوردار هستن. و اما حالا که این صحبت مطرح شد، من یک اشاره هم بکنم به این که خب ما تیم بسیار قوی رو داریم در ارتباط با برنامه IMP International Mobility Program. در هر کدوم از کاتگوری هاش این امکان برای ما وجود داره که خدمت شما عزیزان باشیم. کوالیتی کار در کمپارس به خصوص در حوزه بیزنس به شدت بالاست، بسیار قوی است و تیم بسیار ورزیده ای الان ما در اختیار داریم که ظرف 3 سال گذشته این تیم واقعا میتونم بگم که جزء تیم های برتر کانادا در این حوزه هست و هر کاری که کرده ایم خوشبختانه بسیار موفق بوده. خصوصا همون تیمی که در حوزه استارتاپ داشته کار میکرده و همون تیمی که در واقع پرونده های تجاری ما رو داره هندل میکنه که همه در واقع جمعی کمپارس هستن و شرکت بیزنس کانسلتیشن ما که نامش MIP است Mapping Innovative Plans. و این تیم بسیار ورزیده، نتایج بسیار خوبی رو گرفته. در یک دوره‌ای ما به دلیل اینکه می‌دونستیم به دلیل تاثیر کرونا خطر رد ویزاهای موقت بالاست و شرایط خوبی نیست، اصلاً حوزه IMP قرارداد نمی‌بستیم، ولی از زمانی که شرایط بهتر شده، واکسیناسیون بهتر شده است و شرایط کاملاً به نظر تفاوت می کند، اون کار رو دوباره از سر گرفتیم. IMP رو ما از سال 2017 شروع کرده ایم. اولین کیسمون هم ICT بوده و کیس بعدیمون هم significant benefit بوده و بعد از اون هم در طول این سالها تعداد زیادی در این حوزه پرونده موفق داریم. الان شرایط خیلی بهتر هست و عزیزانی که مایلن میتونه در این زمینه خدمتشون باشه. مورد دیگری رو که لازم خدمت دوستان عرض بکنم در مورد علاقه کسانی است که سابقه در واقع فیلمسازی یا تهیه برنامه تلویزیونی دارن، کسانی که کارگردانی کردن، کسانی که فیلمبردار حرفه‌ای بودن، کسانی که رزومه خوب و قوی دارند. ظرفیت محدودی هست که یک شبکه تلویزیونی کانادایی در واقع به صورت با ویزای کار تشریف بیارن و اینجا خدمتشون باشیم. و خب اون هم البته زیر مجموعه همون اینترنشنال موبیلیتی پروگرام یا IMP است، ولی کاتگوری خودش رو داره و خوشبختانه امکان هست. هنوز ظرفیت پر نشده و علاقمندانی که چرا، چون ما در انتخاب افراد به شدت سختگیری میکنیم، رزومه های زیادی رسیده است به ما ولی رزومه های قوی تر رو ما انتخاب میکنیم و هنوز به اون ظرفیتی که داریم نرسیده ایم. و بنابراین دوستان عزیزی که در حوزه تلویزیون و فیلم سازی کار کرده اند و اگر شما دوستی دارید که در این زمینه کار کرده و میدونید آدم قوی هست، حتما راهنماییش کنید که رزومش رو برای کمپارس بفرسته به info@kampars.com و حتما بنویسن در سابجکتش که رزومه for TV program producers، یا اصلا بنویسن TV کافیه و متوجه میشیم که دقیقا این کجا بایستی ارجاع بشود. این هم نکته بعدی من بود. خب امیر میگه خبر جدیدی از بازگشایی مرزها برای ورود توریست هایی که فامیل درجه یک در کانادا ندارن نیامده است هنوز، اما بسیار بسیار احتمالش هست که بعد از 21 جولای این امکان فراهم بشود، یعنی دیگه مشکلی وجود نداشته باشد. بله گلرخ میگه که در برنامه BCPMP از طریق جاب آفر های در محله درخواست ویزا افسر از کارمند مصاحبه میکند، اگر تحصیل سابق کار کارمند ایران مشابه با کار مورد نظر در کانادا نباشد، گواهی اشتغال فرد تا چند اندازه باید مشابه با کار مورد نظر باشد و گواهی اشتغال حتما باید از مرکز رسمی ایران باید باشد. گواهی اشتغال لزومی نداره از مراکز رسمی ایران. شما ممکنه که شما رفتید برای شرکت خصوصی کار میکردید، خب معنی نمیده که مراجع رسمی یعنی چی. شما به هر حال از اون شرکتی که کار میکرده اید گواهی سابق کارتون رو میارید. این که تحصیلات سابق کار باید مشابه با کار باشد، همین رو برمیگرده به در واقع این که آیا شما برای اون پوزیشنی که در واقع دارید براش اقدام میکنید آیا کوالیفاید هستید یا خیر. افسر به هر حال باید نگاه کنه. ممکنه مصاحبه نکنن، بعیده که مصاحبه بکنن، ولی منتفی نیست. همیشه افسران در هر برنامه ای امکان این که شما رو بخوان برای مصاحبه دارند، این اختیار رو دارند، ولی چون به هر حال مصاحبه گاهی اوقات نیازمند ترتیباتی است و باعثی که یک سری مقدمات ایجاد بشه و تو اینها، خب معمولا در مواردی که ضرورت دارد این کار رو میکنند که خب خیلی زیاد نیست. اما وقتی شما برای یک شغلی در واقع جاب آفر گرفته اید، طبیعتا من افسر نگاه میکنم ببینم آیا شما برای اون شغل اصلا مناسب هستید یا نه. شما اگر رفتید در دانشگاه تهران لیسانس ادبیات عرب گرفته اید، برای منی که الان یک پوزیشن مارکتینگ باز دارم و دنبال یه آدم هستم که برای من مارکتینگ بکنه، به درد نمیخوری. طبیعتا افسر هم این فهمو داره، اما نه اینکه باعثی دقیقا منطبق باشد. باعثی که شما با توجه به سوابقتون، با توجه به توانایی هایی که قرار از شما مشخصا روی پرونده تعریف شده است، برای اون شغل مناسب بوده باشید، مناسب هستید. و این قرار کامن سنس منطقه و چیز عجیب غریبی نیست. گواهی اشتغال شما از امپلویرتون صادر میشه طبیعتا. آقای رضا میگه که من موکل شما هستم در پرونده سرمایه‌گذاری کبک، پس از CSQ هم پروندم در 2019 جون 2019 به فدرال رفته، ولی با گذشت 2 سال خبری از آپدیت مدارک نیست. دیر نشده آقای رضا با توجه به شرایطی که ما در ارتباط با کرونا داشتیم؟ بله، روند و زمان طبیعی است و انشالله که شما به زودی خبرهای خوبی رو خواهید داشت، چون روند خوبی رو در 6 ماه دوم داره مهاجرت مطمئنن طی خواهد کرد. بر اساس خبرهای رسیده شرایط خیلی خوب خواهد شد، نگران نباشید. بله، و آقای پارسا هم میگه که من در برنامه سرمایه گذاری کبک فایل نامبر دارم، 8 ماهه که مدیکال رو هم دادم. پیش بینی شما بر اساس تجربه شرایط پرونده هایی که داری چند ماه دیگه بعد منتظر باشیم؟ من نمیتونم به شما بگم چند ماه دیگه، ولی میتونم بگم که خیلی زیاد نمانده است و اون دست از عزیزانی که مدیکالشون رو دادند در همین نیمه دوم سال منتظر ویزاهاشون باشن. ویزاهاتون خواهید گرفت، تشریف خواهید آورد و ما خوشحال و سرفراز از دیدن شما خواهیم بود. مازیار میگه که از 21 جون که اجازه لند کردن صادر شده، شما ویزای جدید در برنامه سرمایه‌گذاری کبک دریافت کردید؟ خیر، الان منتظرن که اون کپیارها رو فعلا بیارن، اونایی که کپیارشون منقضی شده کپیار در واقع بهشون ویزاهای جدید بدن، برنامه درگیر اونا. اینا تمام بشه شروع میکنن اونایی که مدیکالشون آمده بوده است، مدیکالشون رو داده اند رو شروع کنن ویزا دادن. بله، این بازگوشه فقط برای کسایی است که قبلا کپیارشون یا پرونده تتبرزن به روال سابق برگشته. یعنی متوجه منظورتون نمیشم، ولی به هر حال کسی کپیار دارن یعنی ویزا دارن، یعنی قرار بود وارد بشن، بهشون گفتن وارد نشید. خب اول اونا وارد میشن، یه سری هم هستن کپیارشون باطل شده، منقضی شده، اونها رو هم کارشون رو انجام میدن و بعد نوبت به این میرسد که دوستان عزیزی که مدیکالشون رو دادن ویزاهاشون رو بگیرن و این اتفاق خوب خواهد افتاد، نگران نباشید. نفیسه میگه که ممنون از برنامه خوبتون. من متشکرم خانم نفیسه که بیننده ما هستید. نوشتن که من CSQ کبک در برنامه سرمایه گذاری رو دارم و به تازگی به تشکیل پرونده فدرال UCI موقت رو هم دریافت کردم. خواستم بدونم با این شماره از چه اپلیکیشن یا سایت میتونم روند پرونده رو دنبال کنم. خب اصلا تفاوت این در واقع UCI که شما در واقع یه فایل نامبر فدرال موقت دارید، UCI موقت نداشت. ولی در هر صورت کسانی که فایل نمبر فدرال موقت دارن، اصلا تفاوتش با دائم همینه که الان نمیتونید روی سایت پرونده رو چک بکنید، ولی نگران نباشید، اصلا فرقی نمیکنه. شما تو نوبت رسیدگی هستید، مهم نیست که دائم داشته باشید یا غیر دائم. اگرم روی برنامه الان میتونستید روی سایتی چک بکنید، مینوشته بود under processing. هیچ چیز جدیدی اینجوری نیست که در لحظه بگم به شما که چه اتفاقی داره میفته. امروز پروندهتون رو از قفسه برداشتیم، امروز گوشیم روی میز، امروز من خوندمش، امروز اینجوری نیست. در یک مقاطعی یک نوتی میذارم under processing برای مدت ها، بعد ممکنه که آقا نامه مدیکال ارسال شده، بعد ممکنه بگی نامه مدیکال دریافت شده، بعد ممکنه بگی سکیوریتی چکتون انجام شده، بعد ممکنه ویزاتون صادر شده. سلماز میگه که دخترم 5 سالشه، همسرم لیسانس آیتی دارد و شغل مرتبط با رشتش و من فوق لیسانس فیزیک هستم. برای مهاجرت، برای تحصیل دخترم، من و پدرش میتونیم اسپانسر باشیم؟ اسپانسر معنی میده هزینه مدارس چه خواهد مهم میکنه داشتن شغل داریم؟ شما دارید سرنا رو از ته گشادش می نوازید خانم سلماز. شما میخواید تشریف بیارید کانادا، هم لیسانس آیتی هستید، هم فوق لیسانس فیزیک هستید، می نوشتید که خودتون چند سالتونه، چقدر زبان بلدید، از این مسیر وارد می شدید. خب تشریف می آوردید، وقتی شما تشریف آوردید بچه هم میاد سر درسش. دختر 5 ساله رو هم برای فرستادن به کانادا زود است. اینکه شما اینکه میتوانید اسپانسرش بشوید، از چیز اینجا اسپانسرشیپ موضوعیت نداره، اون اسپانسرشیپی که در حوزه مهاجرت مطرح است. این منظورتونه که ما میتونیم خرجش رو بدیم؟ خب بله، طبیعتاً خرجش، کسی خرجش رو بده پدر مادرشن، خودش که نمیتونه خرجش رو بده. برای این سوال بی موردی. اما اینکه میگه ما میتونیم بیایم امکان داشتن شغل، نخیر. شما اگر فرض بکنید بعد فرزندتون اینجا وارد مدرسه شد، شما هم تونستید با ویزای همراه بیایید، ویزای کار ندارید، اینطوری کار نمیکنه ماجرا. ولی خب شما کار درست رو انجام بدید، به جای اینکه اول راجع به دخترتون بنویسید، راجع به خودتون بنویسید، اینکه چند سالتونه، زبان چقدر بلدین، و اون وقت ببینیم که آیا شما رو میشه به عنوان مقیم دائم وارد کانادا کرد. و اگر اینطوری بود، دختر 5 سالتون هم طبیعتاً در خدمتشون هستیم. باز هم تکرار میکنم، این رو من بارها گفتم، سوالات زیادی هم مونده، وقت من هم تموم شده، ولی این رو فکر میکنم که لازمه بگم. دوستان عزیز توجه بکنید، عجله نکنید برای فرستادن فرزندان به مدارس کانادایی. کسی که در ایران هستن، تجربه شخصی دارم براتون، تجربه هزاران آدم دیگه ای که حال هزاران زیاده، صد آدمی که من دیدم، سعی کنید بچه هاتون در ایران 1، 2، یا 3 سال درس بخونن بعد بیان کانادا. چرا؟ چون اون فرهنگ، زبان و اون کانکشن، ارتباط با سرزمین مادری برقرار میماند اگر بچه مدرسه رفته باشه و زبان درش نهادی نمیشه. اونهایی که فکر میکنن بچه رو فارسی یادش ندن، اصلا انگلیسی نه. معلم زبان برای بچه 5 ساله نگیرید، غلطه. بچه‌ای که میاد کانادا 10 سالش باشه، 15 سالش هم باشه، مثل اسفنج ظرف چند ماه زبان رو فرا میگیرد به درستی. یه معلم زبان رو میگیرید، تازه به بچه اون چیزی هم که یاد میده ممکنه اینجا به دردش نخوره، چون نه لهجه درسته نه فلان. حالا پس زبان لازم نیست بچه ها یاد بگیرن. بچه هایی که دبیرستان میرن، بله قراره برن، ولی بچه هایی که زیر دبیرستان هست اصلا نیاز نیست زبان یاد بگیرن در ایران، اینجا میان یاد میگیرن. دو، بچه ها رو سعی نکنید زود بفرستن. ایمیل زده من بچه هم 3 سالشه، میخوام برای ادامه تحصیل بفرستمش. کجا؟ چی؟ کی؟ کجا داریم میریم؟ چه خبره؟ بچه رو بذارید درسش رو بخونه، پیش مامان بزرگ با بزرگش باشه، بفهمه از کجا اومده، داستانش چیه، ارتباطش چیه. بعضیا تصور عجیب غریبی دارن، من اصلا نمیخوام بچه‌م چه فارسی بلد باشه. خب بدبختش کرده، بهش ظلم کرد. فردا اگر یقت رو گرفت که پدر چرا من در بچگی فارسی یاد نگرفتم، یا چرا با من فارسی حرف نمیزنید، دیدم خانواده‌ای که اینجا افتخارش نگیم بچه من یک کلمه فارسی حرف نمیزنه، ما فقط بهش انگلیسی حرف میزنیم. خب تو بهش ظلم میکنی به بچه، فکر میکنی بهش خدمت کردی؟ نه، بهش ظلم کردی. یه فرصت رو ازش گرفتی. در بچگی میتونه آدم تعداد زیادی زبان یاد بگیره، ضمن اینکه حالا کانکشنش رو با ریشه هاش داری ازش میگیری. و بعد این بچه دیگه مال تو نیست، یعنی بچه ای رو که در کانادا بزرگ شد و بعد فرهنگ کانادایی هم گرفت، زبان انگلیسی یا فرانسه رو هم یاد گرفت و شما سعی نکردی که این کانکشنه برقرار بموند، باش با فارسی حرف بزنی باهاش توی خونه، ببریش ایران، بیاریش، نمیدونم، این کانکشن رو اگر شما سعی نکردید برقرار نگه بدارید، چند وقت دیگه کانکشنش با شما هم قطع میشه. چرا؟ چون با شما روی پیج نیست، شما دیگه همدیگه رو نخواهید فهمید، نمیتونه شما رو درک بکنه، به جوکت نمیخنده و به جوکش نمیتونی بخندی، اصلا نمیتونی ارتباط کامل باش برقرار بکنی به لحاظ کلامی و زبانی، هر چقدر هم که تو اینجا مونده باشی و خیلی هم استاد شده باشی در زبان، نمیشه. یه فاصله ای بین تو و بچه هست. بنابراین اگه میخواید به خودتون در درجه اول بچه ظلم نکنید و در درجه دوم خودتون رو به زحمت نیندازید و به خودتون ظلم نکنید، سعی کنید ارتباط فرهنگ ایرانی، ارتباط با فرهنگ ایرانی رو در بچه هاتون تقویت بکنید، نذارید بره. دیروز شنیدم یه بنده خدا داشت بر من صحبت میکرد، میگفتش که من دو تا پسرعمو دارم در امریکا، یکیشون از این تیپ هایی بوده که فکر میکرده که نه اصلا تو بچه رو برده امریکا باش، یک کلمه فارسی حرف نمیزده، بچه هم هیچی راجبه نه ایران میدونه نه خیلی ارتباطی داره با خانواده پدری و مادری و فلان اینها، بعدم الان بزرگ شده رفته زن نمیدونم اسکاتلندی هم گرفته و هیچی، اصلا هیچ نسبتی با ایران، فقط اسمش ایرانیه، شربی. یک پسر برادر همون آدم یا پسرعموی اون همون آدم با بچه های تو همون سن، خب با اینها فارسی حرف میزنه و با اینکه همسرش هم خارجی بوده یا آمریکایی بوده، اومده رفته یک بیبی سیتر یا یک چی بهش میگیم در فارسی، یک کسی که بچهش نگه داره، یک مربی مهد کودک هر چی اسمشو بذاریم، لاله یا هر چی، ایرانی پیدا کرده و اون رو موظف کرده که با این بچه دو ساله از الان فارسی فقط حرف بزنه، قصه های فارسی رو براش بگه و و و و و، که الان اون بچه انگار که هیچ تمام رابطهش با فرهنگ ایرانی برقراره. بنابراین این ظلم رو به بچه نکنید، فکر نکنید شاخ قول شکوندید بچه شما دیگه خیلی مدرن انگلیسی فقط بلده حرف بزن، و این بسیار بسیار ساده اندیشانه است و بعداً به بچه بدهکار میشید. خب از خانم سلماز هم بگذریم، با بچه 5 ساله بریم سراغ آماج. آقای خانم آماج میگه من سرمایه‌گذاری کبک هستم، من و خانوادم 8 ماه پیش مدیکال دادیم، در حال حاضر منتظر پاسپورت ریکوست هستیم. بسیار خوب. پسرم تازگی 14 سالش شده، واسه انگشت نگاری باید اقدام کنه، قبل از سالش رو امضا در همون فرودگاه مونترال انگشت نگاری صورت میگیره. انگشت نگاری رو اگر لازم بدونن از شما خواهند خواست، اگر لازم بدونن، به خاطر اینکه این تو این شرایط خاصی که پیش آمده است ممکنه که در مورد یه مواردی کوتاه بیایند. برابر این منتظر باشید که ببینید که اینستراکشن اداره مهاجرت برای شما چه خواهد بود. الان شما هیچ کدوم قبل از این اتفاقات هیچ کاری رو نباید بکنید. اگر از شما خواستن که برید انگشت نگاری بکنید، میرید میکنید. اگر نخواستن، خب نخواستن، میزاتونو میگه تشمیل. بعد رامبوت میگه بعد از واکسیناسیون کامل مردم کانادا قرنطینه حذف میشه برای لند کردن. بله احتمالش بسیار زیاده، چون در ایران در حال حاضر واکسن مورد تایید کانادا دسترس نیست. آینده رو آیندگان دانن، احتمالش بسیار زیاده که اصلا موضوعیت نداشته باشه، ممکنم هست احتیاطاتی رو برای مدتی همچنان داشته باشه. علی احمدی میگه که من مدتی است که منتظر انجام درای فدرال اسکیل ورکر هستم که برگزار نمیشود. خب پیش بینی شما از زمان حدودی چه سایه امکان داره که مدت بیشتر این درای انجام نشود؟ بعیده، بعیده، مضاف هفته‌ها یا ماه‌های آینده قطعاً شاهد درای در واقع در حوزه اکسپرس انتری برای فدرال اسکیل ورکرها خواهیم بود. و اون یک شایعه ای هم باز جزء مطالعه شایعه ای رو انداختم توی ایران که آقا کسانی که در اکسپرس انتری دیگه درا انجام نمیشه، بنابراین دیگه برنامه خوبی نیست و اصلا میخوان ببندنش، از این داستانه غیر واقعی که توی دهنا میفته. یا اینکه یه شایعه درست کرده بودن که کسانی که پرونده کبک دارن در محل فدرال قرار پرونده هاشون بسته بشه، موضوع بی پایه بی ربطی که یه کسی توی مهمونی میگه، بعد شروع میشه کم کم یه روزی هم به خودش میرسه باورش میشه ای این من فکر میکردم اینطوری ها، نه که حالا همون شایعه برگشته به خودش. این تستی در مورد شایعه هست خیلی جالبه، حالا دیگه وقت نیست بهش صحبت بکنیم. بعد امیر علیزاده میگه در شرکتی مدیر عامل هستم و مالک 51% سهام و بقیه سهام متعلق به همسرم و شخص سومی است. آیا در قسمت ورک هیستوری اکسپریس انتری سلف امپلوید به شما میرویم یا خیر؟ بله شما سلف امپلوید هستید آقای امیر خان علیزاده، بعد سلف امپلوید هست. افسون میگه که آیا برای شرکت در برنامه پی سی پی ام پی تک احتمالاً در اکسپریس انتری به صورت همزمان میتوان همزمان در اکسپریس انتری هم اپلای کرد؟ اگرش خیلی به هم ریخته نوشته. هیچ منعی برای شما در اکسپرس انتری برای پروفایل باز کردن در سیستم اکسپرس انتری ندارید. خانم اسمشون رفت و بخشید. رضا میری میگه که برای اثبات تمکن مالی ویزای دانشجویی گواهی صندوق‌های سرمایه‌گذاری مجاز که به بانک وابسته هستن قابل ارائه است، حتما باید به حساب بانکی ارائه شود. نه، اگر شما اون صندوق سرمایه‌گذاری یا مؤسسه مالی مورد تایید بانک مرکزی هست قابل ارائه هست برای دارایی شماست. و نکته دیگرش این که بایستی مشخصا اون در اویلیبل هم باشد، یعنی اگر شما رفتید پولتون رو گذاشتید در یک حسابی، در یک در واقع یک طرحی، یک پروگرامی که مثلا تا 2 سال آینده نمیتونید برش دارید، اون میتونه مسئله باشه. ولی اگر دسترسی به اون پول وجود دارد اشکالی هم ندارد. مهناز میگه در برنامه سرمایه گذاری کبک بیش از 6 ماه از مدیکال داده ایم، خبر خاصی برای ما ندارید. متاسفانه خیر، ولی خبرهای خوب در راه است. خانم مهناز فکر میکنم موکل ما هستید و بسیار دیگه از دوستان موکل ما، من فکر میکنم شاید بالای 100 نفر در شرایط شما توی سیستم ما هست که مدیکالشون رو دادند. عدد که میگم عدد دقیق نمیدونم، ولی بسیار زیادن دوستان عزیزی ما که دست برنامه سرمایه‌گذاری که یک مدیکالشون رو دادن، ما خورده به همین ماجراها و ما در خدمت دوستان هستیم. صحبت از چون فشار روی سیستم ما هست که بحث خدمات پس از ورود داریم یا خیر، این خدمات پس از ورود برقرار است و حالا جزئیاتش رو بعد از مراجعه به دفتر در هفته آینده بیشتر خواهید دانست. و بله، برای 3 شهر مونتریال، ونکوور و تورنتو ما امکان ارائه خدمات پس از ورود رو داریم، شامل اسکان موقت و بعد هم اجاره محل، بعد هم حالا همراهی برای شما، بعد با توجه به بحث قرنطینه تهیه مواد خوراکی در طول دوره قرنطینه و به هر حال یک جور رسیدگیه به شما برای دوره قرنطینه، اگر به دوره قرنطینه بخورید هم هست. به هر حال تمام تلاشمون رو می‌کنیم که دوستان عزیز بیشترین سرویس رو از مجموعه کمپارس بگیرن. مهران میگه که درود بر شما و سپاس بابت برنامه خوبتون، عزیز ما هستید. خان آقای مهران ممنون که می‌بینید. من از متقاضیان مهاجرت برای سرمایه‌گذاری با فایلنامه 2018 هستم. تقاضا دارم بفرمایید چرا باید دولت فدرال 3 سال ما رو معطل نگه دارد و به هیچش پاسخگو نباشد؟ خب شرایط رو دیگه شما میدونید که 1.5 سالش که وضعیت مشخصه، ولی در این مدت 3 سال واقعا کاری روی پرونده ها انجام میشود، پرونده ها به نوبت رسیدگی میشود و اینکه حالا خصوص پرونده شما چقدر برای یک روال یک قاعده ای دارد که هر محله کاری انجام میشود. ولی این خبر خوب این که پروسای رسیدگی در حوزه پرونده های تجاری کبک به شدت کوتاه خواهد شد. حالا نمیتونم زیاد حرف بزنم چون یه سری سورس هایی است که ترسم دردسر بشه، بعد با توجه به اینکه برای برنامه ما خیلی دوستانی زیر نظر دارن دنبال گزک، من بیشتر نمیتونم بگم، ولی شرایط بسیار خوبی خواهد بود. کسایی هم که علاقمند برنامه سرمایه‌گذاری کبک هستن حتما مراجعه بکنن، این برنامه باز خواهد شد و ما در خدمت شما خواهیم بود. شاید هفته آینده بیشتر راجع بهش صحبت بکنیم و اون که چرا قیمت فلان است، 450 هزار دلار است و اینها، که شبهاتی در بازار مطرح شده که این شبهات بسی پاسخ داده بشه در زمان خودش. به هر حال میرسیم به سوال آخر که مربوط به آقای رضایی است. نوشته بنده از موکلان شما هستم، در برنامه متخصص کبک شرکت کرده بودم، قرار بود بدو فرانسه ارائه بدهیم ولی در آخرین تماس گفتن که دیگه بدو هم ارائه بدید فرقی نمی کند. خب خاطر اینه که پرونده های موجود رو اون وزیر جوان میتونم بهتون بگم نفهمی که آمده بود و خوشبختانه عوض شد، 18000 پرونده کبکی رو بست طبیعتاً و قرار بود به دو بدید ولی وقتی پرونده رو بستن دیگه چه میشود کرد. و پروفایل آریمای من هم منقضی شده بود. پروفایل آریمای شما اگه موکل ما هستید میتواند دوباره برقرار بشود. گفتند فعلا باید صبر کنید. خب باید صبر کنید بفهمید تکلیف ما چیست. آقای رضایی چون من مشخصا نمیدونم برای کدومی که از موکلین عزیز ما هستید و اینکه دیتیل پرونده‌تون رو نمیدونم، ایمیل به من بزنید که من یه بررسی بکنم و بعد شما رو ارجاع بدم به مدیر بخش پرونده‌های کبکمون خانم باطبی و ببینیم در چه وضعیتی هستید، چه بوده از قصه شما و چه کار میشود کرد برای شما. و طبیعتاً من الان نمیتونم بفهمم بگم که تکلیف شما چیست با مینیمم اطلاعاتی که دارم. خب از اینکه با ما بودید بسیار متشکریم، بسیار بسیار بر ما منت میگذارید و این برنامه رو میبینید. خب تعداد کسانی که ما رو لایو میبینن حالا روی اینستاگرام و فیسبوک و این طرف و اون طرف خب خیلی موضوعیت هم ندارد، اما تعداد زیادی هم از طریق پلتفرم‌های دیگه میبینن و یا هم که بعدن این ویدیوها رو میبینن. به هر حال هر زمان که بیننده ما هستید ما سپاسگزار شما هستیم. اونایی هم که ویدیوهای کوتاه رو میبینند خب بسیار برشون میدونم جذاب هست، بس موضوعی که مورد نظرشون هست رو میرن انتخاب میکنند و میبینند. در هر صورت بیننده ما بمانید و وبسایت های ما رو هم حتما چک بکنید، canpars.com parscanada.com پیس و پیش ندارد، پارس کانادا پارس کانادا است و پارسی کانادا نیست، که حالا یک گروهی هستن که در تلاشند از اعتبار وبسایت و سابقه پارس کانادای ما سوء استفاده بکنن، که حالا بارها اون وارنینگ داده ایم و دوستان مواظب باشند که حالا افراد دوستانی به ما مراجعه میکنن زنگ میزنن به من که آقا من رفتم شرکت شما مشاوره گرفتن به ما این رو گفته و من بعد که بیشتر بررسی میکنم میبینم متوجه میشم که اصلا به شرکت ما مراجعه نداشته است، رفته است به جایی که داره از در واقع اسم نزدیک به اسم ما استفاده میکنه، خودش رو شرکت ما جلوه داده است با در کمال وقاحت تلویحی اشاره میکنم که انگار با من کار میکنه. و حالا این کار بسیار غیر اخلاقی است. شما از مدل صحبتی هم که باهاتون میکنم ممکن متوجه بشید، متوجه میشوید که اطلاعاتشون خیلی قوی نیست، متوجه میشوید که پروفشنال باهاتون برخورد نمیشه و همیشه اگر که در واقع میخواهید از کنپارس خدمات بگیرید مطمئن بشوید که از canpars.com یا parscanada.com اطلاعات رو گرفته اید و دفاتر ما آدرسش مشخص هست و زیر هیچ عنوان دیگری هم نیست. ما شرکتمون در ایران کنپارس سرزمین نیکان هست که باز هم کلمه کنپارس درش هست، دادگران و بیدادگران و اینها نیست. بنابراین دقت بکنید و امیدوارم که قربانی یه همچین در واقع ترتیبات غیر اصولی نباشید هرگز. از اینکه با ما بودید بسیار بسیار متشکرم و شما رو تو برنامه بعدی ما که میشه شما رو برنامه 223 و دقیقا روز 18 تیر ماه خواهد بود، از اتفاق روز تولد من هست، به خدای بزرگ می سپارم. خدا نگهدار.